هدایت میشن به صفحاتی که قمارخانه های آنلاین اصطلاحا بهشون گفته میشه، کاربر منتقل میشه به اونجا و از اون طریق هدایت میشه برای اینکه حالا اون عملو انجام بده.
بله بله.
پس اینستاگرام نقش اجرایی نداره. بعد حالا تو اون سایت ها چه روشای چه خطراتی برای فردی که میخواد به این سایت قمار مراجعه میکنه وجود داره؟
بله.
در مرحله اول در ساده ترین مدلش این فرد منافع مالیشو از دست میده. طراحی و الگوی این سایت ها عمدتا این شکلی هستن که جای کوشکی و شنوندگان عزیز، افراد متعددی از این سایت پول میخورن. از کسی که سایت صفحه اینستاگرامی رو میگردونه و تبلیغ میکنه، مخاطب جذب میکنه، افرادی که نظر فنی این سایت رو پشتیبانی میکنن، افرادی که تسهیل میکنن گردش مالی رو، همین رو قراره یه درصدی بخورن
ببرن بره.
یه درصدی منفعت ببرن.
خب بعد از اون کسی ببرن که وارد قمار شده
و دقیقاً باید منافع همه افراد از کسی پول به دست میارن که اونجا میاره پولشو در قمارخانه میذاره. خب اگر ما بخوایم در این حساب کتاب خیلی ساده و معمولی پیش خودمون محاسبه کنیم، این همه آدم وقتی که قرار منفعتی ببرن، پس این سایت قمار نمیتواند و من از نظر اقتصادی نمیتواند همه رو برنده کنه. و اصلا عمدتاً این که اگر کسی قرار باشه برنده باشه همیشه، پس این همه آدمی که اینا رو فعال میچرخونن چجوری میخوان پولدار بشن؟ پس این نکتر اول اصلا و شنونده عزیز ما بدونه که همه این تلاش ها برای چیه؟ برای اینی که از سرمایه اینا کسی منفعت بکنه و درآمد کنه. الگوها و الگوریتم هایی که طراحی میکنن اینجوری که افراد در یک یا دوباره اولش بتونه یه منفعت هایی رو ببره، یه برنده بشه. وقتی که اون حالت اعتیاد در این فرد به وجود اومد، در مراحل بعدی دیگه امکان برنده شدن براش اصلا وجود نداره و به شدت افت میکنه و بعضی وقتا تا باخت همه سرمایهش فرد جلو میره. چرا که فردی که مبلغی رو میبازه میخواد دوباره ادامه بده تا مبلغ باخته رو حداقل برگردونه و هی مجددا به فرایند باختش اضافه میشه. این یک مخاطره.
بله.
دیگه هم وجود داره که این رصد شده جان کوشکی.
خواهش میکنم.
بعضی از این سایت ها در حوزه فیشینگ هم فعال بودن. یعنی میومدن چیکار میکردن؟ اطلاعات کارت بانکی فردی که میخواسته بره توی قمارخانه بازی میکنه رو
بله.
میگرفتن و این اطلاعات کارت رو میفروختن به کسایی که تخلیه کارت انجام میدادن.
بله.
و موارد متعدد از اینا پرونده شد که اینا بنده خداها گرفتاره، علاوه بر این که پولشون در این سایت ها و قمارخانه های آنلاین رفته بود،
بله.
در گرفتار فیشینگ هم شده بودن و موارد رو
داده بودن. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب سلام. خیلی ممنونم، لطف فرمودید. خدا نگهدار شما. سپاسگزارم. آقای دکتر محسن رضایی صدرآبادی که جانشین معاونت راهبرد و محتوای سراج هستن، همچنان در داخل استودیو همراه ما هستن. من فکر می‌کنم آقای دکتر بعد حالا برسیم به این که چه باید کرد. این دیگه بر عهده شماست، بفرمایید.
سلامت باشین. در حوزه این که چه باید بکنیم، من حقیقتش چند تا محور رو به نظرم باید مورد توجه قرار بدم.
بله.
یه محوری که جناب آقای دکتر توکلی فرمودن، من در تکمیل صحبت‌های ایشون عرض کنم خدمتتون، محور حالا آموزش، فرهنگ سازی از نگاه فرهنگی مردم به این فرهنگ قمار و شرط بندی.
بله.
فرهنگی که فرد حاضر میشه همچین ریسکی رو انجام بده، داراییش رو به میان بیاره و روی اون داراییش شرط بندی کنه، حالا
بله.
یاد دست بده. این فرهنگ باید ریشه هاش حل بشه. توی لزومن ما نمیتونیم فقط با اطلاع رسانی
این کار رو انجام
این کار رو انجام بدیم. به عنوان مثال، من حالا واقعا رشته تخصصی این حوزه نبوده، ولی حداقل اساتیدی که این توی این حوزه فعالیت داشتن، نکاتی که عرض میکنن قابل تأمله. نکنید سودای یک شب پولدار شدن،
بله،
این ریشه در چی داره؟ که افرادی که آرزوی یک شب پولدار شدن داشته باشن،
بله،
میان سراغ شرط بندی. چرا؟ چون گول میخوان که خب من با این حرکت میتوانم یک دفعه پولم رو چندین برابر کنم.
بله.
یکی از ریشه های این سودا در اتفاقا در خود برنامه های تلویزیونی و صدا سیمای خودمونه. به عنوان مثال شما میبینید یک سری قرعه کشی ها، یک سری مسابقاتی که یک دفعه به فردی یا به یک مجموعه به چند نفری مثلا جوایزی در حد میلیارد، مثلا یه خونه پرداخت میشه، یک ماشین فرض بکنید مثلا میلیونی پرداخت میشه.
بله.
خب این فرد، افراد جامعه خودشون رو مقایسه میکنن، میگن اگر من در این برنامه شرکت میکردم شانس برنده شدن داشتم، و تبلیغ همین کم کم این فرهنگ رو در بین مردم جامعه میذاره که برم سراغ این برنامه ها، برم سراغ این عواملی که میتوانن به من یک شبه یا یک بازه کوتاه یه پول
هنگفتی بدم.
این یه نکته است. یه نکته دیگه ریشه در اقتصادمون داره. به عنوان مثال وقتی ما اقتصاد کشورمون به گونه ایه که در یک بازه کمتر از 3-4 ماه افرادی که وارد بورس کالا و بورس حالا بازار بورس شدن، شما میبینید یک دفعه داراییشون 4-5 برابر شده از فروردین تا به عنوان بله. مثال تا مرداد ما.
ولی الان خب از دست دادن،
الان دقیقاً ادعی که بله. اومدن تو اون بازار با اون تو اون بازه و پولاشونو کشیدن بیرون سود کردن. خب این افراد میبینیم که در جامعه یه سری افراد به اینا نگاه میکنم، میگن اه من میتوانستم پولم رو چندین برابر کنم در یک بازه کوتاهی. خب شرایط اقتصادی کشور هم این سودا رو کم کم تو ذهن افراد میندازه.
کما اینکه در یک مدت کوتاهی های دو جور کد بورسی گرفتن صفی شده بود.
دقیقاً. یا کنید این پس یک بس بود فرهنگیش اینجا یه مسئله است که باید دقت ویژه بشه. دوزه پیشگیری، ما فقط افزایش سواد رسانه مردم رو نمیتوانیم. یه سری ریشه ها رو باید حل کنیم.
بله.
یک سری ریشه های فرهنگی رو باید حل کنیم که از نظام سرمایه‌داری اومده به داخل کشور. یه بود اقتصادی داره این موضوع.
بله.
بود اقتصادی بحث شفافیت اطلاعات مالی و بانکی افراد و نظام مالیاتی. نگاه کنید در کشورهای خارجی سایت های شرط بندی شاید قدمت بالای مثلا 50 سال تا 100 سال، بعضی حالا سایت نه خود اون موضوع شرط بندی،
شرط بندیه. بله.
حالا این موضوع اومده در فضای مجازی شده سایت اپلیکیشن و اینجور مباحث. خب این کشورها چه کار کردن؟ نظام مالیاتی سفت و سخت، نظام پولی و مالی شفاف دارن. این پولها که جابجا میشه سریعا مسدود میشه، به صورت اوتوماتیک و هوشمندم مسدود میشه.
بله.
الان خب یکی از معضلاتی که شما میبینید پلیس فتا داره با نظام پولی ما، خب اصلا اینا رو شناسایی میکنن، فرضاً میگن این حساب مشکوکه، اصلا حساب قماره، باید مسدود.
بله.
مسدود میشه تا نظام قضایی میخواد مسدودش کنه یه مدتی طول میکشه، خیلی اینا شبانه خالی میکنن تا زمانی که اتفاقا مسدود میشه. یه سری باگ های فساد داریم ما توی دستگاه قضاییمون، اتفاقا خودشون اعتراف میکنن. الان شما اگه مستندها یا اون گزارش خبری سایت شرط بندی ببینید، خود همین کسایی که مبلغ اینا هستن، همین اینفلوئنسرا، میگن آقا ما شبانه یا عوامل ما در به عبارتی مثلا قوه قضاییه، در وکلایی هستن که اصلا سایت ها رو بوده، یکی از شغلای امروز وکیلایی هستن که میرن حساب مسدود رو باز میکنن.
بله.
یا قاضی هایی هستن که بالاخره جنبه های فساد رو دارن این کار انجام میدن. خب این هوشمندی رو ما نظام اقتصادیمون باید تو این سالا شفاف میشده. یکی از موضوعات نظام مالیاتی ما مخصوصا تو بودجه لایه بودجه 1400 یکی از نقدای جدی که بهش بود، یکی اصلا نظام مالیاتیمون بروز نشد، عوامل مالیات جدید باستش دیده نشد، درگاه مالیاتی جدید نشد. چرا؟ چون ما حالا اون نگاهی که نگاه بنیادین به شفافیت اطلاعات و شفافیت مالی و بانکی باشه نیست، و این هم یکی از دلایلی که به وجود اومده، یعنی به راحتی بستر رو خودمون فراهم کردیم برای این عوامل که بیان این پولهای مردممون رو از بین ببرن و به عبارتی بدزدن. حالا
بله.
به من. یکی دیگه از مواردی که داره، حالا من با توجه به وقت
خواهش میکنم
بله. ما عملیات رسانه‌ایمون رو ببینید، حالا تو حوزه فرهنگ سازی خیلی مهمه. عملا فضای رسانه‌ای کشور برای آگاه سازی، برای اطلاع رسانی، برای عرضم به حضورتون پیشگیری از این چه کار کرده. و اون طرف رو جالبه بررسی کنید، مستندها و اون گزارش خبری رسانه های مثل بی بی سی، مثل رسانه های حالا اینترنتی شما بررسی کنید، جالبه از همین به عبارت رودخانه گلالود مایه خودشون رو دارن میگیرن، همین عوامل این اتفاقات رو دارن میچسبونن به سپاه پاسداران، به دستگاه های و به عبارت دفاتر مراجع تقلید ما، و با این به عبارت سرمشق یا به این سرخط خبری که آقا بانک ها دست سپاهه که یک حالا گزاره اشتباه بله. و دروغیه، و سپاه اگر میخواست اینا رو بگیره به راحتی میتوانست. اگر سپاه نمیگیره دلیلش اینه که سپاه خودش دست داره، داره سود میبره.
بله.
این حرفیه که ضد انقلاب داره میزنه. خب و مراجع تقلید میگن کشور اسلامیه، کشور به عبارتی حالا جمهوری اسلامیه، مراجع تقلید چرا سکوت کردن؟ حالا اتفاقا سکوت هم نشد، ولی خب اونا تبلیغشون رو میکنن، از این آبگیرانم ضربه میزنن به نظام جمهوری اسلامی. حالا ما خط رسانه‌ایمون چیه؟ چگونه آگاه سازی میکنیم؟ فرنگ سازی میکنیم؟ یعنی یکی از اقداماتی که باید اینجا صورت بگیره اون عملیات‌های رسانه‌ای ما، اتاق فکرهایی که باید شک بگیره برای اینکه ما چه خط خبری رو، چه خط رسانه‌ای بریم که اثر بذاره، واقعا مردم نرن سراغ
این. بله.
این یکی از موضوعات مهمه که حالا بعد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و مباحث رسانه‌ای رو مطرح کردیم. یه دونه مسئله آینده پژوهانه و اتفاقاتی که در آینده داره رخ میده هست که من خواهشم اینه که عزیزان به این توجه کنن، هم از مسئولین
بله.
و به بالاخره سیاستمداران ما. نگاه کنید استاد عزیز، الان فضای مجازی
بله.
در حال گسترشه. من دو تا اتفاقی رو در آینده خدمتتون عرض میکنم که رخ خواهد داد.
بله.
این دو تا اتفاق رو میذاریم کنار این سایت شرط بندی، ببینید که چه موزلاتی در آینده میتونه برای ما ایجاد کنه. اولین اتفاقی که داره رخ میده تو جهان این که اینترنت و این شبکه اینترنتی به این صورت که شبکه زیر زمینی و اون کابل های زیر زمینی داره میره به شبکه اینترنت ماهواره‌ای و پروژه اینترنت ماهواره‌ای.
بله.
خب وقتی پروژه اینترنت ماهواره‌ای بیاد، عملا شما دیگه اون دسترسی و اون فیلترینگ و اون اقداماتی که میتونید انجام بدید و نمیتونید انجام
بدید. بله درست.
لذا پس شما باید از امروز فکر کنید به این که فضای مجازی آیندهتون رو چطور، چگونه میخواید مدیریت کنید، نظارت کنید.
بله.
این یه نکته. مسئله دوم تو همین سایت شرط بندی که هست مسئله نظام پولیه. مگه ما امروز نمیگیم که یکی از دغدغه‌هایی که هست این ریال های مردم، همین شما فرمودید درگاه های اجاره‌ای و این مباحث هستش که حالا فرض کنید امروزه تمام سیستم اقتصادی ما شفافیت در آن واحد فرض کنید تا فردا شفاف شد و همه حساب ها هم به صورت هوشمند مسدود سازی شد.
بله.
خب یه اتفاقی داره تو دنیا میفته، نظام پولی مجازیه که حقیقی چندین ساله دارم روی این موضوع کار میکنم، مباحثش رو گوشزد کردم به مسئولین محترم. نگاه کنید نظام پولی مجازی، ارزهای مجازی، بیت کوین، مثل بیت کوین، اینها که دیگه دست شما نیست. اگر همین سایت شرط بندی بیت کوین بگیره شما چی کار میکنید؟ ریال رو افراد میرن تبدیل میکنن به بیت کوین یا بیت کوین میپردازن، میرن وارد سایت‌های شرط بندی میشن. شما آیا برای تبدیل ریال به بیت کوین کاری کردید؟ فکری کردید؟ آیا بانک مرکزی ما امروز طرحی داره؟ مجلس ما امروز طرحی داره؟ فکر و ایده ای داره؟ چه کار باید کرد اینجا؟ یعنی این دو تا اتفاق
بحب.
و حالا اتفاقات دیگه هم از هوش مصنوعی، اینترنت اشیا. الان راهبرد خیلی ساده و اساسی که من واقعا با توجه به مطالعاتی که داشتم و نمونهایی که داریم امروز میبینیم مثلا
بله.
تو کشور آمریکا مثلا هم داریم میبینیم و متوجه به وقت اینو تو خدمت
زمان کتاهی
بله اینه که در این تحولات یک سری بازیگران و نقش‌های جدید داره به وجود میاد. به عنوان مثال در نظام پولی مجازی شما می‌بینید موضوع استخراج به وجود اومده، استخراج ارزهای مجازی.
بله.
صرافی‌های مجازی به وجود اومده. خب ما باید در این نظام جدید راهبرد دستی میشه بدون ترس وارد بشیم و نقش کلیدی بگیریم، یعنی وزارت اطلاعاتمون، دستگاه‌های حاکمیتی کشور باید ورود پیدا کنن، اون گلوگاه‌ها رو تحت نظارت کنترل بگیرن. به عنوان مثال الان بزرگترین صرافی‌های ارزهای مجازی دست آمریکاست. آمریکا امروز اراده کنه یک ارز مجازی بخواد از صرافی حذف بشه، اصلا دیگه کنفیکون بشه، ریزش کنه، به راحتی در یک آن واحد میتونه تصمیم بگیره به صرافی خودش.
بله.
همونطوری که تلگرام رو فیلتر میکنه، همون که تیک تاک رو فیلتر میکنه.
بله. لذا
این راهبرد اصلی ما باید باشه که
انشالله
باید توجه قرار بگیره.
سپاسگزاری میکنم جناب آقای دکتر محسن رضایی صدرآبادی و دیگر مهمانان عزیزمون که با برنامه امروز گفتگوی اجتماعی همراه بودید. از شما سپاسگزارم و خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شنونده بینندگان گرامی، تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
فصل شکفتن است، فصل رویش، و اینه
کلین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اون شبانه
این میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار.
باران که میشوم،
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
به نام خالق مهرآفرین و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه خودتون خیلی خیلی خوش آمدید. در اولین روز از بهمن ماه خوب و خواستنی، فرصتی فراهم شده که در کنار شما عزیزان باشیم با مجموعه برنامه‌هایی که قرار تقدیم حضورتون بکنیم در بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو که تا ساعت 22:10 امشب هم ادامه خواهد داشت. امیدوارم حال دلتون خوش بوده باشه و این فرصت رو بکنید که با ما همراه باشید و برنامه های خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید. ۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. همراه با شماره تلفن 162 ربابتومی سازمان صدا و سیما و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم. بریم که آغاز بکنیم اولین برنامه خودمون در این بخش رو، گفتگوی اقتصادی با موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مسئله ناترازی در سامانه پولی، چالش‌ها و راهکارها.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم، به اتفاق سایر همکارانم هم در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، موضوعی که توی این برنامه می‌خوایم به حضور کارشناسان اون رو بررسی کنیم. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام می‌کنم با ما در تماس باشید. 27 86 10 35 و 22 65 22 85 شماره تلفن‌های ما و 30 10 35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. آدرس وبسایت شبکه رادیوی گفتگو، radiogoftegu.ir. از طریق شماره آشنای رابطه‌ای سازمان 162 هم میتونید نظرات خودتون در تو برنامه به ما اطلاع بدید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید، روی گوشیاتون نصب کنید و از طریق اون به برنامه ما بتونید به صورت زنده گوش بدید، به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید.
افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی طی یک دهه گذشته، فارغ از جزئیات آن، بیانگر انتقال ناترازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی است که یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های آن تعیین تکلیف بانک‌ها و دخالت در تعیین نرخ سود و الزام بانک‌ها به نرخ سود حقیقی منفی است. آمار و ارقام بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال و نیم اخیر روند نزولی داشته است که البته سهم عمده این بدهی به بانک‌های خصوصی و غیر دولتی اختصاص داشت. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اوج خود که مهر ماه 97 بود به 160540 میلیارد تومان رسید و از ماه بعد یعنی آبان ماه روند نزولی آن آغاز شد.
سلسله مراتب بدهکاری به بانک‌ها از مبالغ خرد شروع میشه و به بدهکار شدن خود بانک‌ها به بانک مرکزی ختم میشه. طبق آخرین آمار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از 3 برابر شده. از جمله علل این موضوع مسدود کردن خطوط اعتباری بانک‌ها از سوی بانک مرکزی و سررسید اوراق مشارکت سال‌های قبله.
تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی در سنوات گذشته بوده که امسال سررسید شده. 164 هزار میلیارد ما در طول سالهای گذشته اوراق مشارکت سررسیدی داریم.
در دومینوی بدهکاران به بانک‌ها البته دولت به نوعی شروع کننده بازی کریشه تاریخی داره.
هر بخشی رو که دولت از این بدهی رو پرداخت بکنه به بانک مرکزی و بانک‌ها، مطمئن باشید که خودش رابطه مستقیمی داره با عدم افزایش استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی.
این همه ماجرا نیست. بانک‌ها درست از یک سو طلبکار و از سوی دیگه بدهکارن، اما ثروت بسیار زیادی دارن که هر وقت اراده کنن تبدیل به پول میشه. راستی دیدید گاهی تو خیابون بانک‌ها جایی برای بقالی‌ها نذاشتن؟ ثروت بانک‌های ایرانی که حتی به چشم نهادهای بین‌المللی هم اومده، امیدواریم به درد اقتصاد محتاج پول ما هم بخوره.
بدهی بانک‌های تخصصی دولتی به بانک مرکزی که عمدتاً ناشی از خط اعتباری مسکن مهر بوده است 47696 میلیارد تومان و بدهی بانک‌های غیر دولتی خصوصی و مؤسسات اعتباری 3149 میلیارد تومان بوده است. آقای همتی رئیس بانک مرکزی درباره تسویه بدهی‌های بانکی گفتند:
سال گذشته قانون تسهیل تسویه بدهکاران تولی در واقع در بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص با اصلاحاتی به تصویب رسید، ابلاغ شد. درست موقعی که ابلاغ شد و ما شروع می‌خواستیم کار بکنیم، خود به مسئله شیوع کرونا و عملاً خیلی از افراد نتونستن مراجعه کنن، بانک‌ها هم نتونستن آمادگی لازم داشته باشن. یه درخواستی قبلاً شد از طریق نمایندگان محترم مجلس، مجمع سه ماه فرصت رو تمدید کرد، یعنی تا پایان شهریور ما. الان که ما در کمیسیون هستیم، تا حالا 11000 مورد درخواست به بانک‌ها ارسال شده. از این 11000 تا 2000 تاش مورد نداشت، یعنی شاملش نمی‌شده، و 9000 تاش اونطور که شنیدم شامل میشه. یه چیزی نزدیک 4500 میلیارد تومان رو شامل میشه که باید بررسی بشه توسط بانک‌ها. امروز به این نتیجه رسیدیم بعد از بحث مفصلی کردیم، بازم این فرصت رو به مردم عزیز، به خصوص تولید کنندگان، چه حقیقی و چه حقوقی بدیم که انشالله بتونن از این فرصت استفاده کنن. برای همینم مقرر شد که نامه مشترکی بنده و ریاست محترم کمیسیون خدمت ریاست محترم مجمع تشخیص بنویسیم و از مجمع محترم خواهش بکنیم که اگه بشه این فرصت رو تا پایان سال تمدید بکنن، که همه اون کسایی که نسبت به مسئله بدهیشون و مبلغ بدهیشون ایراد دارن، بر مبنای این قانون بتونن انشالله مشکلشون رفع کنن و بدهیشون رو پرداخت کنن. هدف ما کلن اینه که ما بهره مرکب یا در واقع رپ مرکب از مردم نگیریم، و این سیاست بانک مرکزی از اول سال هم نحوه امحال رو ما ابلاغ کردیم. امیدواریم که انشالله همه تولید کننده و کسانی که بالاخره از تسهیلات بانکی استفاده میکنن از این مزایا و تسهیلات انشالله بهره مند بشن.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی و موضوعی که در رابطه با اون گزارش رو هم شنیدید که فکر میکنم خیلی مفصل در مورد توضیحات داده شد، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی. در استودیو در خدمت آقای دکتر مرتضی بکی هسکویی هستیم، ایشون کارشناس پولی و بانکی هستن. آقای دکتر بکی، عرض سلام به حضور شما.
من هم سلام دارم خدمت شما آقای مسعودی و همچنین خدمت مهمان محترم برنامه، و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
خیلی خیلی متشکرم از تشریف فرمایید حضرت عالی. و دیگر مهمان ما آقای دکتر حمزه شیخ، ایشون هم کارشناس مسائل اقتصادی هستن. آقای دکتر شیخ، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام خدمت شما و آقای دکتر بکی عزیز و کسانی که دارن الان از طریق رادیو صحبت‌های ما رو گوش می‌کنم. امیدوارم که حال همه‌ش خوب باشه و بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون از تشریف فرمایید هر دو بزرگوار. حالا در اثنای برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی داریم که بنا به فراخور زمان خدمتتون معرفی خواهم کرد. خب آقای دکتر بکی، اگه موافق باشین آقای دکتر شیخ، من با آقای دکتر بکی آغاز می‌کنم. آقای دکتر بکی، به هر حال موضوع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست. به هر حال وجود داره. من قبل از برنامه از شما سوالی رو پرسیدم که اینجا میخوام اون سوال رو اینجا بپرسم که نمونه در واقع بین المللی ما داریم اصلا تو این زمینه، یا اینکه ما روالمون روال خاصیست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، پیش از این که اساسا وارد موضوع بدهی بانک ها به بانک مرکزی و علل و ریشه های اون بپردازیم، لازمه که این موضوع رو مطرح کنیم که اساساً بانک چه عملیاتی رو انجام میده، چی کار میکنه، فعالیت بانکی شامل چیه. در واقع به اصطلاح ادبیات اقتصادی، بانک یه واسطه مالی هست، یعنی منابع خرد پسنداز کنندگان رو تجمیع میکنه در قالب سپرده های اشخاص، که این سپرده ها میتونه سپرده های کوتاه مدت، بلند مدت و اشکال مختلف از لحاظ نرخ و در واقع شرایط قراردادی باشه، و اینها رو در واقع به کسانی که نیاز دارن به این منابع برای سرمایه گذاری تخصیص میده. تو این عملیات در واقع وقتی که بانک منابع رو تجمیع میکنه، اگر تخصیص اونها در قالب قراردادهای بلند مدت باشه، یعنی وامهای بلند مدت باشه، در بعضی از مواقع بانک ها دچار کمبود نقدینگی میشن. این کمبود نقدینگی به صورت روزانه قابل محاسبه هستش، یعنی در پایان هر روز یک بانک میتونه کل کسری خودش رو از حیث منابع و مصارف در واقع بررسی کنه و مشخص میشه. حالا